ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. یک استاد دانشگاه تربیت مدرس تهران از سال گذشته در آمریکا زندانی است. بحرین از شهروندانش خواست از سفر به ایران و عراق پرهیز کنند. و حزب لیبرال استرالیا در انتخابات مجلس نمایندگی این کشور به پیروزی دست یافت. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. به گفته یکی از مسئولان امور آموزشی در ایران، مسعود سلیمانی، از استادان دانشگاه تربیت مدرس تهران از مهر ماه سال گذشته در آمریکا در زندان به سر می‌برد. باشگاه خبرنگاران جوان روز شنبه به نقل از یعقوب فتح‌اللهی، معاون پژوهش و فناوری تربیت مدرس، گزارش داد که مسعود سلیمانی از 15 مهر ماه در بدو ورود به آمریکا بازداشت شده و دادگاه او هنوز تشکیل نشده است. بنابر گزارش‌ها، آقای سلیمانی به همراه دو پژوهشگر ایرانی دیگر به نام‌های مریم جزایری و محبوبه قائدی بازداشت شدند. رسانه‌های آمریکایی اتهام این سه نفر را نقض تحریم‌های آمریکا ذکر کردند. سایت دانشگاه تربیت مدرس مسعود سلیمانی را متخصص خونشناسی در دانشکده علوم پزشکی این دانشگاه معرفی کرده است. دولت بحرین به شهروندانش درباره سفر به کشورهای ایران و عراق هشدار داد. بنابر گزارش خبرگزاری دولتی بحرین، این کشور روز شنبه از آن دسته از شهروندانش که به ایران و عراق سفر کرده اند خواست برای حفظ امنیت خود فوراً به بحرین بازگردند. وزارت خارجه بحرین دلایل این هشدار را از جمله شرایط متزلزل در منطقه، تحولات خطرناک و تهدیدهای بالقوه ذکر کرده است. همزمان شرکت نفت و گاز آمریکایی اکسان موبیل نیز خواستار خروج کارکنان غیر بومیش از یکی از میادین نفتی عراق شد. این در حالی است که در پی تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، هفته گذشته واشنگتن از کارمندان غیر ضروری در سفارتش در بغداد خواست پایتخت عراق را ترک کنند. ائتلاف محافظه‌کاران به رهبری اسکات موریسون، نخست وزیر استرالیا، روز شنبه در انتخابات مجلس نمایندگان این کشور به یک پیروزی کم سابقه دست یافت. پس از آنکه حزب لیبرال در این انتخابات توانست از مجموع 151 کرسی مجلس نمایندگان استرالیا 74 کرسی به دست آورد، اسکات موریسون این پیروزی را به معجزه تشبیه کرد. پیشتر نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از پیروزی حزب چپ میانه بود، اما این حزب نتوانست اکثریت مجلس نمایندگان استرالیا را از آن خود کند. در حالی که حزب کارگر در این انتخابات توانسته تا کنون 65 کرسی را تصاحب کند، سرنوشت 12 کرسی باقی مانده هنوز تعیین نشده است. یک شرکت تصحیح می‌کنم، یک مقام اداره پست در ایران از آغاز دوباره همکاری پستی میانه ایران و بریتانیا پس از وقفه چند هفته‌ای خبر داد. محمد مهدی بهرامی، مدیر کل دفتر امور پست بین‌المللی شرکت ملی پست ایران، روز شنبه در پیامی توییتری گفت که شاهد ورود مرسولات از انگلستان به فرودگاه بین‌المللی امام خمینی بوده و در ادامه نسبت به بازگشت امور به روال پیشین ابراز امیدواری کرد. شرکت رویال میل هفته گذشته از دفاتر تابعی خود خواسته بود به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های مسیرهای ارتباطی هر گونه پست یا محموله‌هایی به مقصد ایران را تا اطلاع بعدی متوقف کنند. علاوه بر شرکت رویال میل، شرکت DHL هم از پاییز گذشته ارسال نامه و مرسولات از مبدأ و به مقصد ایران را متوقف کرده بود. و ناصر موسوی لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، روز شنبه اعلام کرد که اگر خط فقر 3,400,000 تومان باشد، حدود 55% خانوارهای ایرانی زیر خط فقر هستند. مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هم هفته پیش در گزارشی اعلام کرده بود که 23-40% از جمعیت ایران در سال 97 زیر خط فقر قرار دارند. درباره نحوه محاسبه خط فقر در ایران اختلاف نظر وجود دارد و نهادهای مسئول در این باره آمارهای واحدی ارائه نمی‌دهند. شنوندگان گرامی، این بود چند خبر کوتاه. دعوت می‌کنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی دریچه باشید از همکارم مهتاب وحیدی اراد.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه در مجله دریچه این هفته انتقاد دیدبان حقوق بشر از بازداشت فعالان کارگری و صنفی، ادامه بازداشت چند روزنامه‌نگار در ایران، مرضیه امیری و کیوان صمیمی همچنان در بازداشتند و حکم زندان هنگامه شهیدی هم تایید شد. صدور حکم 18 سال زندان برای 3 عضو کانون نویسندگان ایران و خبرهایی از چند زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران. سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از ادامه بازداشت فعالان کارگری در ایران انتقاد کرد و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط همه فعالان کارگری و فعالان صنفی در ایران شد. در روز جهانی کارگر چند تجمع کارگری در ایران برگزار شد که در جریان آنها دست کم 35 فعال کارگری بازداشت شدند و 6 تن از آنان همچنان در بازداشتند. ندا ناجی، عاطفه رنگریز، ناهید خداجو، نسرین جوادی، فرهاد شیخی و حسن سعیدی. تارا سپهریفر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر در این باره میگوید:
با گذشت بیش از 2 هفته از برگزاری تجمعی که به گفته شرکت کنندگان مسالمت آمیز بوده و با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی مواجه شده، تعدادی از فعالین حقوق کارگری و 2 روزنامه‌نگار همچنان در بازداشت به سر میبرند. بنابر اطلاعاتی که ما کسب کردیم، تمام بازداشت شدگان با اتهاماتی مثل برهم زدن نظم عمومی و شرکت در تجمع غیرقانونی و کسانی که الان در بازداشت به سر میبرند با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه هستند و به نظر میرسه که این اتهامات به خاطر استفاده از حقشون برای شرکت در تجمع مسالمت آمیز بوده و ما خواستار این هستیم که افرادی که تنها به دلیل شرکت در تجمع مسالمت آمیز در بازداشت به سر میبرند در بندهای امنیتی تحت بازجویی هستند فوراً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد بشن.
به جز فعالان کارگری، 2 روزنامه‌نگار به نامهای مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق و کیوان صمیمی سردبیر نشریه ایران فردا هم در جریان تجمعات کارگری در روز کارگر بازداشت شدند که هنوز در وضعیتی نامعلوم زندانی‌اند. علی ملیحی روزنامه‌نگار در تهران هم روز یکشنبه بازداشت و پس از ساعتی آزاد شد. دلیل بازداشت موقت آقای ملیحی مشخص نیست، اما 1 روز پیش از آن هفته نامه صدا که مطالبی درباره احتمال بروز جنگ میان ایران و آمریکا منتشر کرده بود، توقیف شد. علی ملیحی از روزنامه‌نگاران شاغل در این هفته نامه است. همزمان حکم 12 سال و 9 ماه زندان هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی در دادگاه تجدید نظر تایید شد که به گفته مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع او 7.5 سال آن قابل اجراست. هنگامه شهیدی که از تیر ماه 97 زندانی است، به اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و توهین به مسئولان جمهوری اسلامی متهم شده است. گزارشگران بدون مرز بازداشت و احکام زندان برای روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز:
ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ برای روزنامه‌نگاران در جهان است. من تاکید کنم که خانم هنگامه شهیدی اطلاعیه‌ای که گزارشگران بدون مرز صادر کرده، در آن ما ابراز نگرانی کردیم و گفتیم که نگران وضعیت خانم شهیدی هستیم با توجه به رفتار غیر مسئولانه، ظالمانه و غیر انسانی مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران.
بکتاش آبتین، کیوان بوژن و رضا خندان مهابادی 3 عضو کانون نویسندگان ایران در شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه هر کدام به 6 سال زندان محکوم شدند، به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. کانون نویسندگان ایران اتهام‌های این افراد را فاقد مستندات دانست. رضا خندان مهابادی، یکی از این افراد، درباره مصادیق مطرح شده در پرونده می گوید:
برای اتهام تبلیغ علیه نظام 1 سال و برای اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور هم 5 سال دادن. مستندات و دلایلی که دادگاه با توجه به اونها این رأی رو داده، کتاب بوده، انتشار نشریه بوده، عضویت در کانون نویسندگان بوده، حضور در مراسم سالگرد درگذشت احمد شاملو و سالگرد قتل سیاسی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بوده. به استناد اینها اتهام اجتماع و تبانی رو زدن و همچنین تبلیغ علیه نظام، که در مقایسه با این اتهام ها و این حکم می‌بینیم که اصلا هیچ ارتباطی به طور واقعی نه به لحاظ حقوقی نه به لحاظ منطقی هیچ کدوم از اینها با هم دیگه ندارد.
ارس امیری، فعال فرهنگی و دانشجوی دانشگاهی در بریتانیا، به 10 سال زندان محکوم شد. به گفته غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، او به طراحی، مدیریت و برنامه ریزی پروژه های نفوذ فرهنگی متهم شده است. ارس امیری از شهریور سال 97 در زندان به سر می برد. محسن عمرانی، پسرخاله ارس امیری، درباره اتهام و فعالیت های ارس امیری می گوید:
عرص رو به خاطر همون جرم همیشگی تبانی علیه امنیت ملی گرفتم و تفهیم اتهامی که شده بوده تشکیل گروه غیرقانونی و حکمش هم بر اساس همین اتهامه. عرص شغلی هم که در بریتیش کانسول داره بر اساس یک آگهی استخدامی رفت که خب به هر حال بتونه امرار معاش بکنه و به عنوان یک کارمند توی بریتیش کانسول کار میکرد و کارش هم در حد برگزاری نمایشگاه عکس و نقاشی و موسیقی بود. یعنی که چیزی به جز این نبوده و همه این فعالیت هایی که کرده، این نمایشگاه هایی که برگزار کرده، همه با اجازه وزارت ارشاد بوده.
نرگس محمدی، نایب رئیس و سخنگوی زندانی کانون مدافعان حقوق بشر، روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد. تقی رحمانی، همسر او، میگوید بنا به تشخیص پزشکان، نرگس محمدی باید تحت عمل جراحی قرار گیرد و پس از آن هم نیاز به مرخصی استعلاجی دارد تا روند درمان او تکمیل شود.
از 1 سال پیش 2 تا دکتر ریه و دکتر زایمان نرگس تشخیص دادن که نرگس باید به احتمال زیاد رحمش برداشته بشه. این عمل یک عمل سختیه، بعدش احتیاج به مرخصی استعلاجی هست. علت مخالفت دادستان برای مرخصی استعلاجی برای ما روشن نیست. با توجه که نرگس وسیله‌های سنگینی هم در گرو داره، این سختگیری چندان قابل توجیه نیست. چند وقت پیش وکلا این مسئله تجویزی که مشروط به آزادی مشروط بشه رو گرفتن، ولی قاضی پرونده قبول نمود. از یک طرف دیگه بحث عدم تحمل کیفر بازم مربوط است به قاضی و دادستان.
نرگس محمدی از اردیبهشت سال 94 در زندان به سر میبرد و به اتهامهای امنیتی به 16 سال زندان محکوم شده که از این مدت 10 سال آن قابل اجراست. و چند خبر کوتاه. ناهید شقاقی، فعال حقوق زنان، به دلیلی نامعلوم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، مژگان کشاورز و اکرم نصیریان، 4 فعال دیگر حقوق زنان، هم طی 1 ماه گذشته بازداشت شدند و همچنان زندانی‌اند. روزبه علیپور، فعال مدنی ساکن رشت، برای گذراندن حکم 1 سال زندانش روانه زندان لاکان این شهر شد. او به توهین به رهبر جمهوری اسلامی متهم شده است. کانال تلگرامی اتحادیه آزاد کارگران ایران از صدور حکم 1 سال زندان برای اقبال شبانی، عضو سندیکای خبازان سنندج، خبر داد که این حکم به مدت 3 سال تعلیق شده. توفیق محمودی، دیگر فعال کارگری، هم به 1 سال زندان محکوم شد. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت مجدد پوریا احمدی، عضو شورای مرکزی حزب وحدت ملی شاخه کردستان، خبر داد. او که اسفند سال 97 بازداشت و پس از 2 هفته آزاد شده بود، روز یکشنبه بار دیگر به علتی نامعلوم بازداشت شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.